أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام در وجه ثالث بود که آقای حائری فرمودند که در رفت اوراق نقدیه یا قاسب ضامن کاهش ارزش آن هست، اما در قرض مقترض ضامن کاهش ارزش اون اوراق نقدیه نیست. ایشان فرمودند چون که ما معتقدیم کسی که مثلا 1000 تومان قرض میگیره، ولو 1000 تومان نصف قیمت بشه، هنگامی که 1000 تومان را پس میدهد رد مثل کرده. رد مثل صادق است، منتها رد مثل کرده در حالی که این مثل ارزان شده. ولذا آیه شریفه که فرمود فلکم رؤوس و اموالکم، فرموده است بیش از رأس المال که همین 1000 تومان است حق ندارید بگیرید. ما در جواب عرض کردیم این آیه شریفه در مقام تحریم ربا هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. بعد می فرماید که فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ظاهر این آیه نهی از ربا هست. ربا در لغت یعنی زیاده، یعنی فائده. اگر من به شما 1000 تومان قرض بدم و شرط بکنم که شما قدرت خرید این 1000 تومان را جبران کنید، لقائل ان یقول، که این صدق قاعده نمی کنه. چون من برای دفع ضرر این شرط را گذاشتم. البته یک اختلافی هست بین فقها و این اختلاف هم ریشه روایی داره و اون اینه که آیا ربا در مواردی که فائده مالیه نباشد، بلکه شرط بکنیم چیزی را که غرض مالی در آن هست، آیا ربا شامل شرط ما فیه غرض مالی هم میشه یا نه؟ مثلا قرض به شرط قرض. الان قرض الحسنه ها میگن بیایید مثلا 1,000,000 6 ماهه بگذارید در صندوق، بعد از 6 ماه 2 برابر به شما وام میدیم. این میشه قرض به شرط القرض. شما 1,000,000 را به بانک، به این صندوق قرض میدهید به شرط این که اینها 6 ماه بعد به شما 2 برابر قرض بدن. برخی مثل مرحوم های صدر و های زنجانی میگن شرط به شرط القرض که شرط الفائده می، شاهدش اینه شما وقتی این 2,000,000 رو گرفتی بعد از 6 ماه لازم نیست خمس بدی، چون فایده نکردی. بل اجماع تمام بزرگان فرمودن که این متعلق خمسی چون فائده بر اون صدق نمی کنه و لذا وقتی شرط الفائده نشد، این شرط القرض شرط الفائده نشد بلا مانع است. این نظر آی صدر و آی زنجانی است. بنابر این نظر که پر واضح است که در اینجا شرط تدارک ضرر که مقترض تدارک کند ضرر را از مقرض نسبت به این 1000 تومان، این شرط الفائده نیست. مبنای دیگر که برخی از فقها مثل مرحوم استاد ما آقای تبریزی، آقای سیستانی و ظاهر کلام حضرت امام مرحوم آقای خویی اینه که هر چیزی که دارای غرض مالی بود، این میشه شرطش در ضمن قرض ربا. مثلا شما یک وقت شرط میکنید بر مقترض یک امر غیر مالی را، یک فاتحه بر پدر من بخوان، اون ابن است. یک وقت شرط میکنید که این خانه مرا به قیمت مناسب بخر، نه ارزان نه گران، این رباست. چرا؟ برای اینکه درست فائده نیست طبق این نظر دوم، ولی غرض مالی تعلق گرفته است که شد. طبق این نظر دوم هر چه که دارای بار مالی و غرض مالی باشه میشه شرطش ربا. و همینطور این شرط قرض، قرض به شرط قرض، عمده استدلالشون هم به صحیحه‌ای است که خدمتتون میخوانم. باب 19 از ابواب الدین و القرض، حدیث 11، صحیحه یوسف ابن ابی عقیل. من عن ابی جعفر علیه السلام من اقرض رجلا ورقا فلا یشترط الا مثلها، اگر کسی به دیگری درهم قرض بده شرط نکند مگر مثل آن را. یعنی بیش از این 10 درهمی که قرض داد نگیرد. فلا یشترط الا مثلها، فرمودند که اطلاق شامل این می شود که اگر شرط بکنید در ضمن قرض که اون مقترض 6 ماه دیگر به شما قرض بدهد، این خلاف این روایت است که فرمود فلا یشترط الا مثلها، شرط بکنید که این مقترض خانه شما را به نرخ بازار بخرد، خلاف اطلاق فلا یشترط الا مثلها است. مرحوم ظاهر فلا یشترط الا مثلها اونی که مربوط به امور مالی باشد، بار مالی داشته باشد. ظاهر از مرحوم آی صدر نظرشون اینه که اینم تفسیر همون رباست که در قرآن ذکر شده، و ربا یعنی شرط زیاده، یعنی شرط فائده. حالا ما این دو مبنا رو تطبیق میکنیم بر بحث خودمون. به نظر ما علا کل المبنیه، ما معتقدیم که آقای حائری باید ملتزم میشد که شرط تدارک کاهش ارزش پول ربا نیست. اما طبق مسلک اول که ظاهراً مسلک خود ایشانم هست، پر واضحه که این شرط فائده نیست. شرط دفع ضرره. اما طبق مسلک دوم، مسلک دوم در جایی که خود قرض مقتضی یک امری نباشد، ما بخواهیم با شرط اون امر مالی را به دوش مقترض بگذاریم. خود قرض مقتضی یک امر مالی نباشه، ما بخواهیم با شرط به گردن مقترض بگذاریم. این ظاهر مبنای دوم اینه و ظاهر روایت فلا یشترط الا مثال اینه که اگر قرض اقتضاء نداشت نسبت به یک امری که مقترض موظف باشد که اون امر را به شما مقرض بدهد، شما با شرط ضمن القرض به دوش او نگذارید. مثل قرض به شرط القرض، مقترض که ملزم نیست به شما قرض بده بعد از 6 ماه، با شرط میخوایی به عهدش بگیرید. اما در ما نحن فیه میگیم جناب آقای حائری، اگر نبود این شرط ارتکازی در قرض که من که به شما 1,000,000 میدم یک ساله، شرط ارتکازی اینه که بعد از یک سال همون 1,000,000 رو قبول دارم ولو ارزشش کم بشه. اگه نبود این شرط ارتکازی، مقتضای قرض تملیک به زمانه. فرقش با قصد اینه که در قصد زمان یدید، در قصد زمان عقدی. چجور شما در قصد میگید در سیره عقلا 1,000 تومان را قصد بکند غاصب، اتلاف بکنه، بعد که کاهش ارزش پول پیدا میشه در سیره عقلا ضامنه؟ خب سیره عقلا که بین زمان ید و زمان عقد فرق نمیذاره. مگه فرق میکنه مسئولیت مدنی زمان بیاورد یا مسئولیت عقدی؟ بالاخره میگن آقای قاسب تو ضامن این 1,000 تومانی و ضامن کاهش ارزش آن. در قرض همین زمان رو در ضمن عقد انشاء میکنن. پس مقتضای قرض فی حد ذاته اینه که همون طوری که عقلا نسبت به غاصب و مطلق، ولو غاصب غصبش ان عدوان و علم و عمدن نباشد، تا نگویید الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال. غاصب یعنی غاصب به این معنی که مثل کسی که فکر می کرد این 1,000 تومان مال خودش هست، غصب کرد، اتلاف کرد. خب شما میگید در سیره عقلا این غاصب را، یعنی غاصب به معنای اسم فعلی، به معنای غصب فعلی، ولو خود این شخص معذور است، میگید عقلا میگن ضامن کاهش ارزش این 1,000 تومان هستی، نباید به این مالک زیان وارد بشود از طریق تو. در قرضم عقلا نباید فرق، یعنی وقتی نداره فرق بگذارن، من قرض دادم یک روزه، آقا 20 سال بعد اومد پس داد. اوغلا چی میگه؟ یعنی فرق میکنه با اون قاصد؟ کسی 1000 تومان من رو برد امانت یک روزه که بگذاره تو جیبش، وقتی رفت تو خواستگاری، البته حالا نه ها، 20 سال قبل، هی گای در بیاره این 1000 رو بذاره تو اون جیبش که بگن این داماد چقدر پول داره. یک روزه امانت گرفت. آقا یک روز یا 20 سال؟ های های شما قائل به زمانی دیگه. میگه کاهش ارزش پول تو این 20 سال مضمون است. حالا اگر کسی 1000 تومن رو یک روزه از من قرض گرفت، یک روز شد 20 سال. اوغلا فرق میگذاره؟ نخه طلب کردم، فرار کرد 20 سال بعد، حالا گیرش آوردم. قرض گرفت، قصد چی؟ قاصد نسبت به اینه کلام در اینه که ما میگیم فقلا بین قرض و قرض فرق نمیگذارن، فقط در قرض شرط ارتکازی هست که اگه در وقت خودش دادی بیشتر لازم نیست. حالا من میام با این شرط تدارک کاهش ارزش پول اون شرط ارتکازی را الغا میکنم. این شرط ارتکازی در قرض اینه که اگر از وقت خودش دیرتر ندی ضامن نیستی نسبت به کاهش ها. اما من میام با این شرط تدارک کاهش ارزش پول الغا میکنم این شرط ارتکازی رو، این که ربا نیست، برمیگردونم قرض به اون حالت اولی. و لذا من این را عرض کنم، چه قائل بشیم به این که ربا فائده، شرط فائده، چه قائل بشیم که ربا شرط چیزیست که دارای غرض مالی، اگر در غرض قائل به زمان شدیم نسبت به کاهش ارزش پول، در غرضم قائل میشیم، مگر شرط ارتکازی باشد که در وقت عجل و ندیرتر اگر پول رو دادی ضامن نیستی، اون شرط ارتکازی رو هم با تصریح به خلاف از بین میبریم، شرط میکنیم زمان کاهش ارزش پول را. من به خاطرم هست آی صافی گلپایگانی دام از الله یک استفتایی ازشون دیدم که با این که در غرب قائل به زمان کاهش ارزش پول نیستن، در قرض فرموده بودن شرط تدارک کاهش ارزش پول بلا مانع است، به خاطر همون وجه اول که عرفا شرط فائده نیست. چی؟ شرط ارتقاضی نه زائد بر عرض قرض. نه این شرط ارتقاضی که به نفع مقترضه، شرط ارتقاضی اینه که این مقترض آزاد است، ارزان هم بشود 1000 تومان همون 1000 تومان را بدن، این که به نفع مقترضه. من میام اون شرط به نفع مقترض که ربانی، من میام با شرط تدارک کاهش ارزش پول این شرط ارتکازی را به نفع مقترض الغا میکنم، برمیگردانم قرض را به حالت اولیه. این که اشکال نداره. کجا؟ در شرط ارتکازی در قرض اینه که اگر مقترض در وقت خودش پرداخت کرد قرض را، لازم نیست بیشتر بدهد. میدونم شرط ارتکازی الان از اینکه قرض بگیری یک ساله، بعد از یک سال شرط ارتکازی اینه که همون 1000 تومن را که گرفتم پس میدم، نه بیشتر دیگه. قرض که دیگه قرارداد نیست، که شرط ارتقادی داشته باشه. مقتضای عقد قرض این است که ربا نگیریم، شرط نکنیم چیزی را که زائد بر مقتضای قرض است. و الا اگر مقتضای قرض این بود که کسی که 1000 تومان را میگیرد ضامن کاهش ارزش آن هم هست، سما خوب از تلغت این دیگه اصلا این شرط ربا نیست، فلا یشترت الا مثلا برش صادق نیست، چون من شرط نمی کنم. من اون شرط ارتکازی را که همون 1000 تومان را مقترض بده کافیه القا میکنم. مثال بزنم، شرط شرط ارتکازی که به نفع مقترض عرض کردم، مقترض پول ارزان هم بشه میاد اون پول 1000 تومان را که قرض گرفته میده. میدونم این شرط ارتکازی که خلاف شرط نیست. الان شرط ارتکازی نیست که شما از بانک 10 میلیون وام میگیرید، بعد از 10 سال ارزش این 10 میلیون شده 1/10، ولی بانک حق نداره بیشتر از شما بگیره. این شرط ارتکازیه دیگه. این شرط ارتکازی به نفع مقترض این که اشکال نداره. ما میگیم شرط تدارک کاهش ارزش پول الغاء اون شرط ارتکازی، شرط جدیدی نیست، هیچ روایتی اینو معنی نمی کنه. مثلا مثال بزنم، شما میگید که داماد شرط می کند که در مدت دوران عقد بستگی در خانه پدر حق هر گونه استمتاع دارم. این شرط نیست، این الغاء شرط ارتکازی. شرط ارتکازی در بین ما، حالا اروپا رو نمیگیم، در بین ما اینه که در دوران عقد بستگی که در خانه پدر هست این دختر حق استمتاع پرخطر را ندارد این داماد. خب این شرط ارتکازی، این شرط ارتکازی رو داماد میتونه الغا بکنه. دخترم اگر بگه قبول دارم، یا حتی اگر بعدن دختر جلوی پدر روش نمیشه، خود دامادم روش نمیشه چیزی بگه، بعد که عقد بسته شد پدر هم اعلام رضایت کرد، دختر هم گفت با اجازه بزرگترها بله، بعد داماد میاد در اتاق خصوصی میگه که این شرط ارتکازی رو بیا الغا کن، دخترم میگه که باشه، تا گفت باشه عقد برمیگرده به یوم به هیئته یوم و خلق الله نبیه، میشه همون عقد ازدواج شرعی بدون شرط محروم بودن داماد از استمتاع. این شرط نیست، این الغاء شرطه، الغاء شرطه. بعد از عقدم میتونه الغاء شرطه کنه، اگر دختر راضی بشه میتونه الغاء شرط بکنه. قبلا پدر از داد و عقد بسته شد تموم شد و رفت دیگه، پدر چه کار است؟ پدر فقط برای همون لحظه ای که میگه اجازه میدم به درد میخوره، بعد دیگه پدر مطرح نیست. عرض دارد خدمتتون که خب این عرض ما، پس ما عرض داد در این ازدواج تموم شد رفت، چه موقع مقید دارد که شرط ارتکازی هم باشد؟ و شرط ارتکازی هم بود، یعنی اگر پسر کاری کرد کسی دیگه که عقد باطل بوده؟ چه حرفایی داری ها؟ حالا پسر گول خود، یک گول شیطان رو خود، یک خطایی کرد، بعد میشه کل میگه ازدواج باطل بوده و این زنا بوده، بریم تو میدان آستانه حد زانو بهش بزنیم. اگر عهد باطل بوده میشه زنا دیگه، قطعا عهد باطل نیست. شرط ارتکازی بوده، حتی اگر شرط ارتکازی الغا هم نشه و این داماد برخلاف شرط بیاد استنتاع کامل ببره، زنا نیست، فوقش خلاف شرط عمل کرده، از باب تخلف شرط مجازات میشه، نه از باب قصد و خدمتتون که زنا. بله خب کلام داری که اگه دختر گفت من شرط ارتکازی رو الغا کردم یا در ضمن عقد تصریح کردن، برمیگردد حکم به همون حالت مقتضای اطلاق عقد. اینجا هم همینطوره، مقتضای اصل قرض زمانه، مثل زمان قاتل تصریح میکنه به شرط زمان کاهش ارزش پول، اون شرط ارتکازی الغا میشه نسبت به تأخیر بعد از حلول اجل، که اصلا شرط ارتکازی هم اصلا نیست، هیچ فرقی اوت بین او و بین قاصب نمیدونه. اون کسی که یک روز قرض گرفت 20 سال پولشو ندیده، با قاصب به شهادت آقا هیچ فرقی نیست. عرض میگه چه فرق میکنه قاصب با این آقای مقترض یک روزه که 20 سال است سر میدونه مقرضش رو. خب ما به نظرمون باید مطلب رو اساسی بستن، ببینیم آیا در کاهش ارزش پول عقلا قائل به زمان هستن یا نیستن. ما معتقدیم عقلا قائل به زمان نیستن ولا اقل من الشک، شاهد مشهور فقها قائل به عدم زمان بودن، مشهور فقها قائل بودن که در کاهش قیمت سوقیه زمانی در کار نیست، هم مشهور فقهای امامیه هم مشهور فقهای عامه. فقهای امامیه که واضحه، فقهای عامم عبارتی رو بخونم براتون، ذهب جمهور الفقها، ما میخواییم تخریب کنیم بناء عقلا را بر زمان کاهش ارزش پول. این فقها جزء عقلا نبودن؟ ذهب جمهور الفقها المالکیه و الشافعیه و الحنابله و هو قول ابی حنیفه الى ان الواجب اداء ذات النقد الثابت في ذمه المدين ولا اعتبار للرخص او الغلاء. این فقهای مالکیه، شافعیه، حنابله، حالا عرض میکنم ابو حنیفه میگه اونی که واجب است در ذمه مدین فقط اعطاء ذات نقد است و لا اعتبار للرخص و الغلاء. البته ممکنه شما بگید این در مورد اوراق نقدیه الان نبوده، اما در مورد درهم و دینار قطعا بوده. و ما عرض کردیم اور هیچ فرق بین این که 7 دینار شما که 1 دینار ارزش داشت حالا بشه قیمتش نصف دینار، بشه نصف حدودا، بین اینها و بین این که اسکناس هزاری ارزشش بشه 500 تومان فرق نمیبینه. حالا گفتن آقا خود آقای حائری هم گفتن چه فرق میکنه حالا درهم این نقرش منفعت استعمالیه دارد. آخه عرف عام به درهم به عنوان نقد نگاه میکنه، نه به عنوان کالا. الحاوی چی؟ ربویه در قرض، ربویه در دین، در دین، دین ربوی یا قرض ربوی. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه بگه هفت درهم بهت میدم، اگر قیمت هفت درهم که یک دینار شد نصف دینار، کاهش ارزش این درهم ها رو باید جبران کنی. چه فرق میکنه با این که هزار تومان بده بگه کاهش ارزش هزار تومان را جبران کن؟ حالا این حالا اجازه بده قبول اینجا
که بازار پایین بالا شده
نیست،
یه چیزی
اعتباریه، ولی یه جدیه هزاران باقید اختلاف قیمت میشه. حالا الحاوی من فتاوا جلد یک صفحه 97، المغنی جلد 4 صفحه 358. فقط این قاضی ابو یوسف شاگرد ناخلف ابو حنیفه آمده گفته که یجب اداء القیمه فی الرخص و الغلاء، باید قیمت سوقیه رو در نظر بگیریم. تنبیه الوقود، تنبیه ال هست که تنبیه ال من تنبیه ال رقود دارم، حالا اینجور نوشتیم. صفحه 58 عرض شود خدمتتون که حالا ما به این اعتماد نمی کنیم، ما اینو شاهد گرفتیم، اما عمده استدلال ما اینه که میگیم سیره در زمان شارع بر این که هزار تومانی که میدی قصد میکنه شخصی ارزان بشه، آیا ضامن اون ارزان شدنشه؟ این سیره برای ما ثابت نیست. اگر میگید عرفاً این هزار تومان امروز مثل اون هزار تومان قبل نیست که نپذیره، اگر میگید عقلا قائل به زمانن برای ما ثابت نیست، اگر قائل به زمان بودن نباید فرق بکنه عرفن که هزار تومان طرف رو قصد میکنم تا ارزون میشه یا عباهای عبا فروش رو قصد میکنم تا ارزون میشه. ملاک اضراره، اضرار چه فرق میکنه به ملاک اضرار؟ یا چه فرق میکنه یک کسی بیاد تبلیغ بکنه علیه دولت باعث بشه پولهای این دولت بشه نصف قیمت؟ خب کی اوغلا میان بگن آقای روزنامه نگار شایع انداز، شایع پراکن، تو آمدی با یک شایعه عرض ملی رو ارزشش رو آوردی پایین، تمام امت حزب الله از تو شاکی هست. امت حزب الله غیر حزب الله ایست کدوم نمیتونن شاکی باشن؟ چه شاکی؟ حالا پول جیبشون ارزون شد، بله کار زشتی کرد حق درسته، اما اینکه اثبات کنیم در سیره عقلا زمان را، انصافا دون اثباتهی خرس القطار کلام واقع می شود در وجه رابع تمسک به قاعده لا ضرر و لا ضرار که قبله وجوه هست و انشاءالله بعد از اون وجه خامس دلیل تحریم ظلم که گفته میشه که 50 تومن 100 تومن مهریه 30 سال قبل این زن رو همون 100 تومن رو بری بدی، تمام مردم میگن این ظلمه، این ناحقه. و چیزی که مردم به ارتکاز عام بگن ظلمه، شارع اون رو تحریم کرده. این دو وقت رو هم انشاءالله بررسی کنیم، بعد سراغ روایات بریم.